بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع انبیائه و رسله و على سیدنا و مولانا خاتم النبیین ابو القاسم محمد و على ابن عمه و وصیه من بعده مولانا علی امیر المؤمنین و على الأئمة الهداة من اهل بیته و الخیرة من آله و صحبه و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض و جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سپاس و ستایش خدای را که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را پدید آورد و آنها که کافرند از راه خدایشون روی بر میتابند. و در اون زمینه دچار انحراف و کجروی میشوند و راه‌های انحرافی و کجروی را به وجود می‌آورند. مسئله اساسی در انتخاب من و شما به عنوان انسان، موجود آگاه انتخابگر، این است که تاریکی ها و روشنی را درک کنیم و بشناسیم. نورانیت خدا و راه خدا را در میان ظلمات و تاریکی های رنگارنگ و گوناگون گم نکنیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پشت و پناه و حامی انسانهای با ایمان خدا، سر رشته کار اونها در دست خداست، هادی اونها خداست، حامی اونها هم خداست. خدا اونها رو از تاریکی ها بیرون میکشه و به میدان نور و روشنایی در می آوره. به عکس کافران، اونهایی که ایمان به خدا ندارند و به خدا کفر می ورزند، همپالکی ها و همپیمان ها و صاحب اختیار هاشون طاغوت است. عناصر سرکش تجسم های عینی طغیان و استکبار، اینها صاحب اختیاران کافران به خدا هستند. هنر این صاحب اختیارها، هنر این همپالکی ها اینه که این انسان های دورمانده از ایمان به حق رو از اون مقدار روشنایی هم که درش قرار دارن در میارن و به قلمرو تاریکی ها میبرن. سرجام کارشون هم اینه که اینا دوزخیان و آتشیانن و جاودانه در آتشن. این جمهوری اسلامی تا جمهوری نورانیت الهی نشود، تا پیوندش با خدا و خداییان نباشد، تا از مستکبران و طاغوت و طاغوتیان نبرد و به الله و بندگان و عباد الله المخلصین و مخلصین نپیونده و جوش نخوره، تا وقتی که در شؤون مختلفش نورانیت خدا، نورانیت حق، نورانیت حاکمیت حق همجاگیر نشه، به حالت استقرار نرسیده. این روزا میپرسن مکرر که فلانی آیا در شؤون مختلف جامعه ما پس از گذشت 21 ماه از پیروزی انقلاب همه چیز به سامانه، همه چی رو به راه شده؟ آیا در دستگاه ها و شؤون مختلف مردم دیگه باید احساس کنن که همه جا حاکمیت حق برقرار شده و به حمدالله به اون چه میخواستن رسیدن؟ پاسخ به اونها این بود و این است که خیر، هنوز همه چیز سامان پیدا نکرده، هنوز خیلی بی سامانی ها هست، هنوز خیلی انحراف ها از حق هست، هنوز ظلم و ظالم ریشه‌کن نشده، هنوز پیوند این جامعه با طاغوت و طاغوتیان بریده نشده، هنوز همه پیوندها با خدا و خداییان برقرار نشده، اونایی هم که برقرار شده استوار و محکم نشده. و کی گفته است که یک جامعه میتواند به این مفتاسونی از آن ظلمات رنگارنگ محیط بر همه چیزمان در بیاد و به این نورانیت دلپذیر فراگیر برسه؟ و در کجای تاریخ یک چنین تجربه ای بوده است که ما حالا تجربه دومش باشیم؟ و در اون تجربه های پیشین راه تحقق، نمیگم تمام عیار، ولی لااقل تحقق مسلط بر محیط، تحققی که بتونه نشون دهنده دگرگونی نسبتاً فراگیر باشه، چقدر پر خم و چم، پر نشیب و فراز و طولانی و سنگلاخ بوده که حالا میخواید شما بگید نه آقا، میشود بگید پس از پیروزی 22 بهمن 57 آیا واقعا جلوتر به دست خدا یا به دست دیگران یک راه آسفالته مستقیم تمام آماده برای حرکت انقلاب ما به سمت پیش از جلو ساخته شده بود؟ در کدوم انقلاب هم چیزی بوده که این دومیش باشه؟ ما باید روز به روز نسبت به تعهدمون و تعهداتمون برای انقلابی که به وجود آوردیم آگاه تر بشیم. نه دشمن اینقدر دشمن کوچک و ساده و بیغلقش و آسون از میدون در بروید که ما فکر کنیم دشمن ما را راحت میگذاره، نه خودمون اینقدر ساخته شده بودیم که پس از پیروزی دیگه مثل ملائکت المقربین بتونیم بدون هیچ عیب و نقص و بدون تسلط هواها و هوسها و بدون تسلط صفات نامطلوبی که در یک یک من خانه و لانه کرده بود، این راه الهی رو، این صراط مستقیم رو، این راه راست را، این خط نورانی را قاطع و سریع چنون دنبال کنیم که هیچ جا دیگه به ظلمات بر نخوریم. نبودن میشه. ما باید بدونیم که از شر این ظلمت های گوناگون رهیدن و به اون زندگی نورانی در آمدن احتیاج دارد به تلاش شب و روز و پیگیرمون. این رو بهتون بگم، اصولا خداوند من و شما رو اینجوری ساخته که هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم که وضع خوب موجودمون برای همیشه تضمین شده است. هیچ وقت. تعلیم اسلام به من و شمای مسلمان این است که فردای تو، همین فردا، فردای تو به دست عمل امروز تو ساخته می شود. مگه غیر از اینه؟ مگه شما معتقد نیستید که حتی آخرت هم به دست من و شما در این دنیا ساخته میشه؟ مگه شما این همه روایات رو نشنیدید که هر عمل صالحی که ما انجام بدیم در این دوره زندگی دنیا مثل یک خشت و یک آجر میمونه برای ساختن خانه امن و سعادت در بهشت جاودان، و هر عمل ناپاک زشت گناه‌آلود انجام بدیم مثل این است که یک هیزم آماده برای سوختن و سوزندن برای دوزخ جاودانه پس از مرگمان از پیش فرستاده باشیم. مگه شما این تعلیم نگرفتید از اسلام؟ معنی این تعلیم چیه؟ معناش این است انسان مسلمان آینده میخواد، این آینده فردا، همین فردا، فردا روز چهارشنبه 13 آذر، میخواد آینده دور، میخواد آینده قیامت و رستاخیز پس از مرگ، همه این آینده ها رو من و شما میسازیم. قرار بر اینه. خب اگه قرار بر اینه، اون وقت ما میتونیم جز بیقراری حالت دیگری داشته باشیم؟ ما باید بیقرار باشیم، ما باید آروم نگیریم، ما باید بدانیم و این باور رو داشته باشیم و این باور در گفتار و رفتارمون به چشم بخوره که هیچگاه نسبت به آینده انقلاب و اسلام و امت اسلامی نمیتوان بدون دغدغه و نگرانی بود. نگران از چی؟ از دشمنهای خارجی؟ اون که سر جاشه. نه، نگران از اون چه یوسف گفت. شما درباره یوسف در قرآن، یوسف صدیق در قرآن چی خوندید؟ یوسف فرمود و ما ابر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. یوسف میگوید من ادعا نمی کنم که به هیچ عنوان در معرض لغزش نیستم، برای اینکه نفس انسان را به بدی ها وامی دارد و سخت وامی دارد و مکرر وامی دارد مگر اینکه خدا رحمم کنه. اگر دست حمایت و عنایت خدا نباشد یوسف هم می‌لغزد. او از این چه می‌فهمیم؟ از این می‌فهمیم که یوسف هم باید دائما مراقب خیشتن باشه. از مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه، آمیرزا محمد حسن شیرازی، یکی از چهره های مرجعیت و روحانیت متعهد آگاه و مبارز، مبارز با کفر و الحاد و استعمار و استکبار و نفوذ آنها در جامعه اسلامی، نقل کردند که یکی از شاگردان برجسته و تربیت شده هاشون به ایشون گفت استاد، شما برای اینکه خودتون رو بسازید، برای اینکه از شر شیطان محفوظ بمانید، چه برنامه‌ای، چه ریاضتی دارید؟ اون موقع ریاضت می‌کشیدن. اصلاً برای اینکه از شر شیطان مصون بمانند ریاضت می‌کشیدن. چه ریاضتی دارید؟ این رو شاگردی از یکی از شاگردان ایشون برام نقل کرد، اگر اشتباه نکنم از مرحوم آست حسین کرمانشاهی برام نقل کرد. ایشون فرمود محاسبه و مراقبه، من شبها پس از کار روزانه وقتی میخوام به بستر برم بخوابم، چند دقیقه طول میگشت خوابم ببره، این چند دقیقه از خودم حساب کشی میکنم، کار روزانم رو میرسم ببینم امروز چی کار کردم، همش کار خوب کردم یا کار بدم کردم، اگه کار بد کردم از خدا طلب مغفرت کنم، خودم رو ملامت کنم، خودم رو سرزنش کنم، تا فردا دیگر دوباره این کار بد در زندگیم تکرار نشود. این می شود مراقبت خیشتن. این به من و شما می گوید فرد انسان و جامعه انسان نیازمند است به محاسبه و مراقبه. تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظام پیشین این است که یک شما برادرها و خواهرها باید حساب رد و حساب کش خودتون و جامعتون و حکومتتون باشید. و قانون اساسیتون برای این و بر این اساس تنظیم شده که به شما امکان رسیدگی، حساب رسی و حساب کشی را بدهد. و وقتی ما میتونیم بگیم با یک نظام جا افتاده تر سر و کار داریم که شیوه ها و راه ها و وسائل این حساب رسی و حساب کشی رو نظام فراهم کنه، من حس میکنم هنوز نظام راه های مشخص این حساب کشی و حساب رسی رو در اختیار همه قرار نداده است. شما میخواید حساب ها رو به رسته بکشید، اما میگید چگونه؟ در چگونش مونده اید. الان با حرکت های خیابانی، با تظاهرات، با ابراز آزاد اون چه در درونتون هست، احساس و اندیشه ای رو که در درون دارید میتونید بگید. الان با این طریق میخواید یه مقداری محاسبه و مراقبه حکومت و گردانندگان و حرکت و طرز کار را نشون بدید، اما این کافی نیست. بیشک باید راه‌های تازه و کامل‌تر و آسان‌تر، عملی‌تر و مؤثرتر برای این حساب کشی و حساب رسی در برابر همه انسان‌های ما، هر مرد و زن مسلمان ما باز شود، تا بتونیم بگیم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و من امیدوارم شماها خوب به روشنی بیابید که چقدر دیگه باید کار بکنیم با هم دیگر تا این راه ها شناخته بشه و باز بشه و آماده بشه. ما خیلی کار داریم. این که من عرض کردم به حمد الله افراد میتونن احساس و اندیشه خودشون را آزادانه بگن، الان مدعی پیدا کرده، ادعی میگن نه خیر آزادی نیست. خب این باید روشن بشه آزادی هست یا آزادی نیست. خود این یک مسئله، از این مسئله بی تفاوت نگذاریم. الان یک عده‌ای در لباس‌ها و قشرهای مختلف مدعی این هستند که در جمهوری اسلامی ایران آزادی وجود ندارد و نمیتوانن آزادانه حرفشون را بزنن. خب از اینا باید سوال بکنیم، بریم بپرسیم، بگیم ما چرا آزاد نیستیم؟ علت این که آزادی نداری و احساس آزادی نمی کنی چیه؟ از دولت می ترسی؟ دولت چرا آزادی تو گرفته؟ نفست در بیاد می گیرن من زندان؟ اینجوریه؟ از مردم می ترسی؟ حرفایی داری که این حرفا رو عده‌ای نمیپسندند و چون نمیپسندند از اونها بیمناکی؟ خوب از چی اونها بیمناک هستی؟ از اینکه بزنن، بکوبن، ویرانگری کنن از این نظر، یا از اینکه شعار علیهت بدن، یا از اینکه فوت کنن؟ از چی میترسی؟ این عوامل ترس رو باید ببینیم چیست، مدعی چه عواملی هستن که ضد آزادی است، و این عوامل رو یکی یکی برسیم. اگه وجود داره از بین ببریم، اگه وجود نداره به او بگیم آقا تو که آزادی، چرا فریاد برآوردی که آزادی نیست؟ بزنی هر سخن، بگویی هر سخنو، بزنی هر داد و فریادو، بازم بانگ و فریاد براری که آزادی نیست. بنویسی هر چه میخواهی، بگویی هر چه میخواهی و باز فریاد کنی که آزادی نیست. اگه این طوره واقعا، این رو افشا کنیم، بیان کنیم، بگیم، روشن کنیم. اگرم نه، واقعا موانعی بر سر راهه آزادی بیان و سخن و ابراز عقیده در اون حدی که در قانون اساسی تضمین شده وجود داره، این موانع رو بشناسیم و برطرف کنیم. بی تفاوت از کنار این سخنان نمیتوان گذشت. ما اگر به بی تفاوتی کشنده بشیم، یعنی مرگ انقلاب، متعهدانه برخورد کنیم با این ادعاها و سخنها، بعدم بهش بگیم خوب برادر خواهر، فهمیدیم که اینجا و اینجا و اینجا موانعی سر راه آزادی بیان، آزادی اظهار عقیده تو هست. حالا از تو یک سوال میکنیم، کیفیت از بین بردنش چیه؟ آیا کیفیت از بین بردن این موانع این است که تو هم یک سخنی را و یک رویه‌ای را آغاز کنی که محیط را عصبانی تر کنی و به خشونت بیشتر بکشونی و اون وقت در محیط عصبانی تر و خشونت بیشتر انتظار اون داشته باشی که آزادی کاملتر تأمین شود؟ میگم چیزی اولین بحثایی که باید با هم داشته باشیم این هاست که اگر موانعی و مشکلاتی و محدودیت هایی برای آزادی های مشروع تو در بیان احساس و اندیشت وجود داره، کیفیت از بین بردن این موانع بهترین راه برای از میان برداشتن این موانع چیه؟ جنجال، فریاد، مرده باد زنده باد، یا نه راه های معقول تر و راه های سازنده تر و راه های مطلوب تری وجود داره؟ من میبینم بعضی از آقایون نمایندگان مجلس هم داد و فریاد میکنن که آقا در مجلس آزادی نیست، در مجلس شورای اسلامی آزادی نیست، نمیذارن ما حرفمونو بزنیم، گونه باید رسیدگی کرد. یعنی چه نمیذارن حرفتون بزنیم؟ یعنی اگر شما مطلبی بر طبق آیین نامه داخلی مجلس بتونید بگید، رئیس مجلس، هیئت رئیسه مجلس، نمایندگان مجلس مانع گفتنتون میشن، هم چیزی تماشاچی ها مانع گفتنتون میشن، یا اگر گفتید بیرون میاید شما رو میگیرن، هم چیزی باید تصدیگی کرد. یا اگر شما تخلف کردید از آیین نامه مجلس، آیین نامه مجلس میگه اگر یه موضوعی مطرحه، یه مطلبی در مجلس مطرحه و نمایندهی اجازه صحبت کردن میگیره، باید صحبتش مربوط به اون موضوع باشه. نمایندگان مجلس دو جور صحبت دارن، یکی این که مربوط به موضوع و دستور جلسه نباشه، نامربوط باشه به موضوع و دستور جلسه، یه حرفی دلش میخواد بزنه ولی اون مربوط به دستور جلسه نباشه. یکی هم مطالبی که مربوط به دستور جلسه هست. اگر میخوان مطالبی بگن که مربوط به دستور جلسه نیست، یه فرصت بیشتر ازونم کجاست؟ نطق قبل از دستور. نطقای قبل از دستور برای این است که نمایندگان به اندازه‌ای که فرصت هست بتونن بیان حرفایی که در دلشون هست بزنن، راجع به حوزه انتخابیه‌شون، راجع به شرایط کلی مملکت، راجع به هر چی. ولی وقتی دستور جلسه شروع شد، دیگه حرفایی که میزنن باید مربوط به دستور جلسه باشه، و الا بر سر قانون مربوط به نرخ مواد نفتی یا آقای پاش درباره مسائل کشاورزی حرف بزنه، خب این که دیگه جور در نمیاد. یک کسی هم بیاد درباره دامپروری حرف بزنه، یک کسی هم درباره سیاست خارجی حرف بزنه، این که میشه آش شل قلمکار، این که مجلس نمیشه، که مجلس شورا میشه اما شوربای شل قلمکار. بنابراین اگر قرار است مجلس شورا و مشورت و اظهار نظر و جمع‌بندی و نتیجه گیری باشه، باید نماینده‌ای که اجازه میگیره حرف بزنه، حرفی که میزنه درباره اون موضوعی باشد که در دستور جلسه است مطرحه. اگر خارج از دستور بود و رئیس مجلس یا نائب رئیس مجلس، اون کسی که مسئول اداره مجلس، مدیر اداره کننده جلسه مجلس، گوه بفرمایید بشینید صحبتتون ادامه ندید، خارج از موضوع حرف میزنید، اون وقت بگن ای آقا تو مجلس هم آزادی بیان وجود نداره. حالا ببینیم کی هست که در اینجا ضد آزادی عمل کرده، اداره کننده مجلس ضد آزادی عمل کرده یا خود این آقا؟ خود این آقا که نمیخواد به عنوان یک نماینده مردم بپذیرد که وقتی مجلس وارد دستور شد نماینده باید اگر اجازه صحبت میگیره درباره همون مطلبی که مطرح حرف بزنه، و الا فرصت را غنیمت بشماره حرف دلخواه خودش رو بزنه خارج از دستور. این کار نادرستی است و جلوگیری از این کار نادرست منافاتی با حفظ آزادی ها ندارد، بلکه درست عکس در جهت حفظ و تأمین آزادی است. ما الان مقداری ادعای عدم آزادی داریم که برمیگرده به این، وقت تو روزنامه ها میاد، تو سخنرانی ها میاد، تو جار و جنجال ها میاد و میخواد حیثیت جمهوری اسلامی ایران را از این طریق برباد در دنیا. خب ملت هم نمیذارن. اگر کسانی بخواهند با این شیوه ها آبرو و حیثیت و کرامت انقلاب اسلامی ما را در دنیا خدشه‌دار کنند و خوراک تبلیغاتی برای صدای آمریکا و بی بی سی و رادیو مسکو و صدای آزاد ایران و این حرفا درست بکنن، خب ملت چه اونا میسته؟ واضحه این آبرو، این افتخار، این انقلاب، این حیثیت که مفت به دست نیمده که حالا بتونن عده‌ای در سمت نمایندگی مجلس یا در هر سمت دیگر بگن آقا در مجلس ما هم آزادی نیست. کجا آزادی نیست؟ گاهی دیدم عده‌ای به شیوه مدیریت مجلس انتقاد میکنن که برخورد با نمایندگان خوب است از این سنگین تر باشد. بسیار خوب، این انتقادی است که بجاست و من هم به برادران مسئول اداره مجلس تا لیکی دو بار این انتقاد رو منتقل کردم، توی جلسات که آمدم، توی یادداشت ها بوده، توی تذکرات بوده، مردم که برخورد میکنن میگن بسیار خوب، حرف صحیحی است، حرف حساب رو باید منتقل کرد و شنید. اما این چه ربطی داره به این که میگیم آزادی وجود نداره؟ قاطی نکنیم. آی در مجلس آزادی نیست، مگر نمیبینید در موقع اداره مجلس میگوین بشین به جای اینکه بگن بفرمایید؟ و اگر به جای بفرمایید گفتن بشین و آزادی از بین میره. این انتقاد صحیحه که بهتر است به جای بشین بگن بفرمایید. این درست، این قبول، اما نه اینکه وقتی بفرمایید رو نمیگن و به جاش بنشین بنشین میگن این معنیش که دیگه آزادی نیست. این عمل، این فریب، این اقوا که به جوانای خودمون، به این نوجوانای خودمون که این همه نقش داشتن تو این انقلاب و حالا هم نقش دارن و دل بستن با آینده این انقلاب و امید سرمایه گذاری کردن، به اینها القا کنیم، القا ایدئولوژی، نه خودش راه ایدئولوژی دیگه، القا ایدئولوژی کنیم، القا کنیم به این که نخره تو هنوز آزادی به دست نیاوردی، یه انقلاب دیگه بکن تا آزادی رو به دست بیاری. حالا کی میخواد افسار اون انقلاب دیگر رو در دست بگیره؟ معلوم نیست، یه دست نامرئی یا سیاه یا سرخ، یا ارتجاع راست یا الحاد چپ. درست نیست. ما بیان واقعیت ها را در همون حدی که هست انتقاد کنیم. بسیار خوبه، سازنده است، امید آفرینه، نه امید برباده. هر نوع سخن، هر نوع بیان، هر نوع برخورد غیر واقعی که امید ملت ما و امید نسل جوان ما را به آینده این انقلاب ضعیف بکنه و تضعیف کند خط اصیل اسلامی انقلاب را،
هستیم. فکر میکنم خیانت باشد به این انقلاب، خیانت باشد به این مردم، خیانت باشد به این نسل جوان و نوجوان. نکنید این خیانت. بده خداوند عقاب میده، کیفر میده ما را اگر این خیانت رو بکنیم. کتاب‌های یا مطالب دروغ خلاف واقع منتشر میشه. خب راستی اگر در یک روزنامه، در یک اعلامیه، در یک جزوه دروغ منتشر کردن، نشر اکاذیب بود، مقتضای حفظ آزادی چیه؟ خب این مسئله یه عده‌ای، یه فردی، یه گروهی، یه سازمانی، یه تشکیلاتی، یه دفتری، یه جمعیتی میاد دروغ منتشر میکنه. حالا این دروغ یا راجع به کل جریان‌های کشوره، یا راجع به افراد و شخصیت هاست، یا راجع به احزاب و گروه هاست، یا راجع به مسائل دیگه است. یا آقای شنیدم رفته در یکی از حوزه‌های انتخابیش گفته است مردم ما همه چیز داریم به اندازه کافی، به اندازه رفاه و رسا، اما این دولت ارزه مدیریت نداره و اینا رو به مردم نمیده، حالا جیره بندی کرده. یک نماینده اینو گفته. خب حالا این آقا این حرف اونجا زده، راست گفته یا دروغ گفته؟ این کسی که دروغ گفته، این کسی که میره مردم یک شهر بزرگ را نسبت به دولت و نسبت به مدیریت مملکت بدبین و بدگمان میکنه، اون بنده خدایی که الان 1 کیلو و 200 گرم مواد قندی در ماه قند و شکر میگیره، مثلا فکر میکنه میشه به اون 3 کیلو بدیم و نمیدن. و این دروغه و این خلاف واقعه و این خلاف آینده اقتصاد ماست. و اگه این کارو بکنیم، معناش این است که یالا هی بندهای استعمار را دور خودمون بیشتر بپیچیم و افسارمون را بدیم دست صاحب شکرهای دنیا. خب دولت ماده حساب کرده که اگر ما رو رویه عمل بکنیم، فعلا با قند و شکر تولید داخلی میتونیم تقریبا نیازهای خودمون رو تامین کنیم. بعدم میگه آی مردم با اون پولایی که میدادیم قند و شکر میخریدیم، میآوردیم تا شما بتونید احیاناً کیک خامه‌دار هم هفته یک بار بگیرید، شکلات هم بگیرید، احیانا بتونید به جای آب خنک هر روزم پپسی و کوکا و کانادا و اینها میل بفرمایید، به جای اینکه ما الان تسلیم عادتمون به بستنی و شکلات و کیک خامه‌دار و شیرینی ها و این مستحبات، اینها هم از واجباته، نمیشه بی‌اینا زندگی کرد. مثلا اگه آدم اینا رو نخوره میمیره، کم میشه، اصلا خیلی از اینا بیمار درست که از ما میکرده. ما اینا هست، اونایی که پول ندارن تفلک ها بندهای خدا گیرشونه میاد بخورن، اونایی هم که پول دارن میخورن بیماری قند میگیرن. حالا یه بار پول دادیم شکرش رو بردیم، حالا باید پول بدیم قرص و دوای ضد بیماری قندشو بیاریم. حالا اگه اینا رو کمتر بخوریم، نخوریم، کمتر مصرف کنیم و پولی را که هر سال میدهیم برای خرید قند و شکر از جای دیگر، با همین پول بیایم زمین‌های خودمون رو آباد کنیم، اگرم ما کسری و کمبود داریم برای قند و شکر، اینا رو با همین سرمایه تو همین کشور تولید کنیم. کدومش بهتره؟ یه سال، دو سال، سه سال جیره‌بندی را تحمل کردن و اون سرمایه را صرف آباد کردن زمین‌ها و ایجاد شغل و کار تولیدی کردن و بی نیاز از صاحب شکرای دنیا بودن، این بهتره؟ یا این که نه آقا، میدونی انقلاب دیگه قرار نبود برا ما جیره میره بیارا، انقلاب کردیم که جیره نداشته باشیم، همچه انقلاب کردیم؟ آقا اینا رو درک کنیم، ما باید مسائل روزمون رو بفهمیم همونطوری که هست. حالا اینا رو دولت هم آمده گفته، یا آدم صادق راستی مثل برادرمون آقای رجایی که همه اونایی که او را میشناسن در زندگی به صدق و راستی و درستی و صفا میشناسنش. ایشون آمده اینا رو گفته، حالا یه آقای نماینده پشت رفته تو شهر خودش و گفته است، میگه نه خیر، همه چیز هست، اینا نمیتونن بهتون بدن، عرضه ندارن میونتون بدن، تقسیم کنن، اداره کنن من به کس را. با یه همچی حرفی یه دروغ گفته گنده نیست. خب تو بهتر میدونی، یا اونایی که مسئول انبارای کشورن یه دروغ گفته، یه بدبینی در مردم نسبت به انقلاب و مدیریت انقلاب و دولت ایجاد کرده. میدونید برای چی این کارو کرده یا نه؟ هدفش چی بوده؟ هدفش این بوده که یه حرفی اون اولا زده بودن که این دولت لیاقت نداره، یه ما بیشتر سر کار نمونه، دو ما بیشتر سر کار نمونه، چون لیاقت نداره نمیتونه کشور اداره کنه، میدون رو خالی میکنه برای اونایی که این حرفا رو میزنن، غافل از این که وجدان ملت ما بیدارتر و آگاهتر و روحانیت متعهد ما و مورد اعتماد ملت ما در میان جامعه حاضرتر از آن است که میدون برای این فرصت طلبان خالی شود. خوالا اگر آمدی جلوی این آقا رو گرفتی، او رو احضارش کردی، مؤاخذه خواستی بکنی که چرا یک چنین دروغ پرزیان پرآسیب گفتی، داد و فریاد که در این مملکت آزادی نیست. اینم مملکت شد که نمیتونه یه نماینده در حوزه انتخابیش راست راست روز روشن دروغ شاخدار بگه. چه آزادی شد؟ اینا را برادر و خواهر را اینا را باید تکلیفش روشن کرد. اینجوری نمیشه، باید مشخص بشه که موضع نهادهای قانونی و موضع مردم در برابر این گونه سوء استفاده از آزادی چه باید باشه. حالا ما هم در این مدتی که مسئولیت داریم در قوه قضاییه، مرتب داریم لایحه قانونی آماده میکنیم، لایحه قانونی ضد دروغ، تا بترسن اونها که پایه زندگیشون رو بر دروغ بنا نهادن. ما به یاری خدا و با همکاری و همگامی و پشتیبانی و حضور همیشگی در صحنه از جانب شما مردان و زنان راه خدا، این جامعه را از ظلمت دروغ به نورانیت صدق پیش خواهیم برد. نمیذاریم، ما نمیگذاریم به یاری خدا دروغ در این کشور حاکمیت پیدا کند و جانشین صدق کردد. اگر در طول تاریخ آینده این کشور راه حکومت کردن چهره های صدق و صفا و ایمان و تقوا و امانت و درستی سال به سال هموارتر نشود، خطری بزرگ آینده انقلاب ما را تهدید خواهد کرد. معلوم میشه اولیاء ما طاغوتن، معلوم میشه صاحب اختیارهای ما طاغوتن. یخرجوننا من النور الی الظلمات، ما را از نوری که الان داریم میخوان به ظلمتهایی که مدتها گرفتارش بودیم و یه مقدار ازش خارج شدیم، میخوان دوباره ما را به اون ظلمتها برگردونن. این ارتجاع است، این ترقی نیست، این همون ارتجاع زشت پلید است که مردم ما بار دیگر اسیر دست دروغ پردازان شوند. این نباید پیش بیاد و چگونه نباید پیش بیاد؟ حضور متعهدانه برادرها و خواهرهای آگاه با ایمان و مسئول ماست که مانع چنین پیش آمده شومی در آینده نزدیک یا دور خواهد شد. نشریه ای اگر دروغ پراکنی کرد، یک نشریه ای گزارش های دروغ پخش میکنه، خوب میفرماید چی؟ تا بفرستند مسئولش رو احضار کنند در دادگاه انقلاب یا در دادگاه عادی، فریاد برمیاد که آزادی نیست. ببینم شما مردم انقلاب کردید برای همچه آزادی؟ آزادی برای دروغ پراکنی؟ چه این ملت ما انقلاب کرد؟ میگن ما انقلاب کردیم برای آزادی. کدوم آزادی؟ چی تو این مملکت انقلاب کرد برای آزادی دروغ و دروغ پردازان؟ مملکت انقلاب کرد برای آزادی دروغ و دروغ پردازی؟ هدفشون آزادی دروغ پردازی در جامعه ما بود. کجا هستن؟ ما هرگز نمیتونیم آزادی را به معنای آزادی در دروغ گفتن و دروغ البته باید نهادهای قانونی بتوانند جلوی این دروغ پردازی ها را بگیرند. ما اگر دیدیم، اگر یافتیم که یک سلسله حرکاتی داره به خط دیگری غیر از خط اصیل انقلاب اسلامی کمک میکنه، انحرافی اگر آمدیم اینها را به مردم گفتیم و مردم همین اندازه در برابر اینا حساس شدن، یعنی اینا را تحمل نکردن، این دو معنی فقط در حد حساس بودن. می‌فرمایید مردم باید در برابر ترویج هر گونه خط انحرافی تو بیرگ و بیغیرت بشن، اون وقت آزادی تامین شده. میگین بابا زن مسلمان در جامعه اسلام باید با لباس و پوشش متناسب با عفت و پاک دامنی توی خیابون بیاد. اگر یک زنی با ظاهر و لباسی نامتناسب با و تقوا در خیابون آمد، اقلا بتونن به او بگن خواهر، این لباس تو، این پوشش تو، این بی حجابی تو، این نداشتن پوشش تو متناسب با زی جمهوری اسلامی نیست، برو پوشیده بیا. لااقل در ادارات و مؤسسات بتونن بگن که بابا اینجا ادارات دولت جمهوری اسلامیه، اگه خواهرها میان اونجا کار میکنن، خواهرای کارمند و کارکنان مؤسسات جمهوری اسلامی لازم است با لباس و پوشیدگی بیان سر کارشون. این سلب آزادیه. ما انقلاب کردیم که آزاد باشیم، یعنی آزاد باشن خانم ها هر جور دلشون میخواد بیان، یعنی آزاد باشن که زن و مرد بدون داشتن پوشش لازم و بدون رعایت موازین اخلاقی و تقوایی لازم با هم باشند و در هم بدولند. انقلاب برای این کردیم. کی انقلاب کرد؟ ما اینا رو بدونیم. این آزادی ها کسی بود؟ عجیبه. خب این آزادی که قبلا بود دیگه انقلاب نمیخواست. مگر 3 سال قبل زن و مرد در این جامعه از این آزادی ها به اندازه که دلشون میخواست برخوردار نبودن؟ پس برای چی میخواست انقلاب لازم نداشت دیگه؟ چه بیان انقلاب کردیم تا این آزادی رو به دست بیاریم؟ اگر انقلابی در ایران به راستی روی داده، جهت این انقلاب روشنه، حاکمیت صدق، حاکمیت حق، حاکمیت عدل، حاکمیت عفت، حاکمیت تقوا، حاکمیت مهر و عطوفت برادری الهی، حاکمیت قهر و غضب فلاح، دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. انقلاب برای حاکمیت این ارزش‌های متعالی و مبارزه با و نفی ضد ارزش‌هایی بود که سالها و قرنها بر زندگی ما مردم، بر اخلاق ما مردم، بر روابط ما مردم، بر زندگی خصوصی و خانوادگی و اجتماعی و اداری و اقتصادی و سیاسی ما مردم حاکم بود. انقلاب برای این بود که اون ضد ارزش ها رو از حاکمیت بیندازه و ارزش های اصیل و متعالی الهی و نور را به جای ظلمات حاکم کند. بگو بدانم کدام یک از اینها ظلمت است و کدام یک از اینها نور. ما گوش به قرآن داشتیم، قرآنی که در آیات مکرر دعوت می کند که ما انسانها از ظلمات خودمون رو در بیاریم و به سمت نورها بریم، به سمت نور بریم. قرآنی که منادیان و مبلغان و مفسران و معلمانش در دل مردم جای دارند، در این خانه اسلام، خانه امام حسین علیه السلام، خانه ذکر و یاد شهیدان که در محله زندگی عالم و مفسر و مبارز و روشنگر عزیز و پر ارج مرحوم آیت الله شبستری رضوان الله علیه قرار داره باید از نقش این عالم جلیل به خصوص در یاد دادن قرآن با مفاهیم و محتوای زنده و اصیل یاد کنیم و همگی به یاد ایشان با هم سوره حمدی بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر له، اللهم احشره مع اجداده الطيبين الطاهرين. مرحوم آیات مرتضای شبستری عالمی بود، علاقمند به مردم، در میان مردم و با مردم، و سخت علاقمند به قرآن و تعلیم قرآن، و سخت هوادار و طرفدار اسلامی که دین و عبادتش سیاست است و سیاستش عبادت است. و با یک چنین بینش زنده‌ای ده‌ها سال از عمر شریفش رو گذراند. دریغا که این چهره‌های عزیز در جامعه ما، از جامعه ما میروند و امیدا به اون که جایشون را دیگران خالی نگذارند و جامعه ما همواره بتونه از تعلیم و ارشاد این گونه عالمان متعهد آگاه برخوردار باشه. عزیزان، برادران، خواهران، با هم قرار بگذاریم همواره به ظلمت‌ها بیندیشیم، ظلمت‌ها و تاریکی‌ها رو بشناسیم و به نور بیندیشیم و نورانیت‌ها را بشناسیم و همواره مراقبه و محاسبه داشته باشیم و مواظب باشیم و حسابرسی و حساب کشی و مواظبت کنیم که این جمهوری اسلامی انشاءالله به سمت نورها جلو رود و از ظلمتها و تاریکیها چه راستی دل انسان را میمیراند روز به روز دورتر شود و چنون عمل کنیم که میدان سخن، میدان ارشاد، میدان عمل، میدان راهیابی و میدان راهنمایی برای همه عوامل ارشاد و هدایت از ظلمات به سوی نور باز بماند و چنون باشیم که عرصه بر کسانی که میخواهند بار دیگر ما را از نور به سوی ظلمات پس برانند همواره تنگ شود. خداوندا ما را در این صراط مستقیم و در این راه راست موفق بدار. پروردگارا امت ما را در این راه راست هدایت و حمایت فرما. پروردگارا امام امت را برای تداوم انقلاب و تداوم هدایت از ظلمات به سوی نور برای ما پابرجا بداد. ولی عصر امام زمان سلام الله علیه را از ما راضی و خرسند ساز. مبارزان و رزمندگان با ایمان دلیر ما را در همه صحنه‌های نبرد نور بر ضد ظلمت یار و یاور باش. چند تا سوال اینجا دادم و طبق معمول من حدود 20 دقیقه این همون بود، 20 دقیقه وقت دارم ببینم در این فاصله این سوالات رو جواب بدم. یکی از نویسندگان که نامه نوشته و آدرسم داره شکایتی داره درباره جریان دستگیری بستگانش و اینکه عائله او الان بدون سرپرست هستن. یکی از مشکلات امروز ما همینه که هنوز به اندازه کافی امکانات و تجهیزات برای نگهداری کامل و رسیدگی کافی به خانواده های کسانی که به علتی به جرمی محکوم میشن و زندان میرن نداریم. البته در صدد هستیم به وجود بیاد، یک مقدار در این زمینه اقدام شده، واجب است، هیچ تردیدی درش نیست و امیدواریم که به سرعت بتونیم زمینه این ادای این واجب رو فراهم کنیم. اما خب میپرسم از شما، بالاخره اگر مجرم را قبل از فراهم شدن این امکانات نگیریم چی میشود کرد؟ آیا میشود کسانی را که مرتکب جرم های گوناگون میشن، جرم هایی که امنیت و آرامش و صلاح و فضیلت محیط رو به هم میزنه، اینا را نگیریم چون هنوز نمیتونیم به خانواده هاشون برسیم؟ این مسئله را هم جامعه قبول نمیکنه. اگر یک کسی میره یک جایی دزدی میکنه، او را گرفتیم و خانوادش وقتی سرپرستشون رو ندارن، بی سرپرستن و هنوز امکان سرپرستی کامل بر اون نیست، ما میتونیم بگیم دزدان نگیریم تا وقتی که جمهوری اسلامی وسایل لازم برای رستگی به خانواده ها رو فراهم کنه؟ فکر میکنم این هم عملی نباشه. الان مسئله اساسی که بنده عرض میکنم، سالها باید همه با هم تلاش کنیم تا جمهوری اسلامیمون رو بسازیم، همینه. هر قدمی برمیداری کنارش باید دو تا کار دیگه انجام داد و این احتیاج دارد به تعاون و تفاهم کامل که انشاءالله به دست خواهد آمد. من امیدوار هستم که به یاری خدا بتوانیم چه به عنوان فرد و چه به عنوان تشکیلات راهی را بریم که راه صلاح و مصلحت اسلام و انقلاب و مردم باشه و راهی باشد که نیروهای ما را روز به روز در راه ساختن آیندمون بیشتر بسیج بکنه و متحدتر بشیم. جناب آقای قلوی، آقای قلوی، خیلی خوب. آقا قرار بسی که برای جنابالی قرار بوده که یک ذکر مصیبتی گویا بکنی. خواهش میکنم، من متوجه نشدم، عذر میخوام از شما. خواهش من دست نظر خود را درباره حدود و سقوط آزادی در جمهوری اسلامی ابراز دارید و برای جلوگیری از تجاوز از حریم آزادی چه اقدامی کردید؟ به نظر شما نظارگر باشیم دشمن هر چی میخواهد بکند و دست به اون کارهای ناشایست بزند و با حیطه جمهوری اسلامی و خون 100,000 شهید بازی کند؟ تلاش ما بر این است که به یاری خدا با همکاری مستقیم مردم بتوانیم جلوی این گونه کارها را از طریق نهادهای مسئول بگیریم. همت کنید و همت کنیم که کارایی نهادهای مسئول در پیشگیری و جلوگیری از این انحراف ها روز به روز بیشتر باشه تا نیازی به وارد شدن غیر مسئولانه نیروهای علاقمند و مؤمن نباشه. ما این تلاش رو داریم ادامه میدیم، یک مقدارم موفق شدیم، ولی باز هم تکرار میکنم، ساختن یک دستگاه قضایی در خور نظام اسلامی کار یک ماه و دو ماه نیست. ما در این راه به حمد الله هستیم. سوال شده است که شما به عنوان مسئول قوه قضاییه تا حال چه کرده اید؟ البته قوه قضاییه یک مسئول نداره، قوه قضاییه یک شورای 5 نفری مسئولشه، بنده هم یکی از اون اعضا هستم. ما در این مدت موفقیت های گوناگونی داشتیم، دادگاه ها و دادسراهای انقلاب را سامان بهتری دادیم، بعضی از این واحدها که به کلی از فعالیت دور شده بود مثل واحد شیراز که خیلی فعالیتش کم شده بود و نارضایتی های وجود آورده بود، به کلی تغییر دادیم، سامان دادیم و حالا همه روز خبر دریافت میکنیم که واحد شیراز به حمد الله تونسته صدها پرونده عقب افتاده رو در این مدت رسیدگی کنه، کامل کنه. واحد اصفهان همینطور، بعضی از واحدهای دیگه همینطور. در خود تهران یک مقدار مشغله زیاده از حد به وجود آمده بود در اثر اینکه دادستان کل انقلاب و دادستان تهران یک نفر بود، این جدا شد. حالا هم دادستان کل بهتر به کارها میتونه برسه، هم دادستان تهران اینجا هم فعالتر شده. حدود 40-50 نفر از افرادی را که تحصیلات حقوق داشتند وارد دادسراهای انقلاب کردیم که اینها بتوانند در تنظیم اوراق و اسناد و هدایت کارها فنی‌تر عمل بکنند. قضات شرع دادگاه‌ها رو چند روز اینجا دعوت کردیم، توضیحات و رهنمودهایی برای اونها بود، نظرات اونها رو شنیدیم. دادگستری ها بعضی هاش فعالتر و بهتر شده، به من مکرر گزارش دادن دادگستری خراسان با تغییراتی که درش داده شده خیلی فعالتر شده و به نسبت خیلی راضی تر هستن. دادگستری عراق اخیراً در اقداماتی شد فعالتر شده، بهتر هستن. گزارش دادن در دادگستری چند جای دیگه همینطور، ولی کارهای نشده هم خیلی داریم. قوانین و مقررات رو مقدار زیادی آماده کردیم که هر هفته چند قانون برای مجلس میفرستیم. انشاءالله کمیسیون دادگستری مجلس بتونه زود اینها رو تصویب بکنه و بفرسته. گروه های بررسی و تحقیق پیرامون قوانین متعدد به وجود آمده، در حال فعالیت های متعددی شده. زندان ها که پس از انقلاب غالبا بخصوصا در تهران ویران شده بود اصلا، اینها آباد شد، ساخته شد، کارگاهاش به کار افتاد، محل کار بشه. یک سیستمی رو به وجود آورده ایم در چند جا که سیستم خیلی خوبیه، با اون این است که زندانی اصلا از ارتباط با خانوادش محروم نیست و میتوانه با خانوادش ارتباط و پیوندی داشته باشه که به کلی از یکدیگر جدا نمانند. حتی اونایی که میتونن اونجا کار بکنن با کاری که در زندان میکنن مخارج خانوادهشون رو تامین کنن. این یکی از اون بهترین راه های تامین زندگی خانواده زندانیانه. چندی قبل که برای بازدید زندان قصر رفته بودم، اونجا رسما عده‌ای از اونها گفتن بله ما ماهی 1000 تومان 1500 تومان غیر از اون پولی که دولت میده به خانواده هامون میدیم. خوب یک کمکی برای تامین زندگی اونها. البته معدودم بودن کسانی که تا حدود ماهی 3000 تومان اونجا کار میکردن، اینا خیلی معدود بودن، کمتر از این هم بود. برنامه های از این قبیل در دست انجام. حتما هم شنیدید که ما برای اداره زندان‌ها یک شیوه تازه‌ای رو به کار برده ایم. مدیریت زندان‌ها را یک شورای 3 نفری به عهده داره، یک افسری که دارای تخصص در امر زندان هست و شناسایی کردن، همون زندانی ها شناسایی کردن که عنصر علاقه‌مندی است، یک قاضی و یک زندانی سیاسی که بیش از 13 سال خودش در زندان‌ها بوده و بسیاری از زندان‌های ایران را سلول به سلول می‌شناسه و می‌دانه که اگر بخواد با زندانی‌ها رفتار انسانی و اسلامی داشته باشه باید چه کار بکنه. البته این برادر عزیزمون رو من همیشه از او سپاسگزاری و قدردانی می‌کنم، چون ایشون را حتی برای پست وزارت ازش دعوت کردن. با من صحبت شد، گفتم برادر میدونم که اون جای وزارت میگه به تو نیاز دارم، اما میگویم که در این پست حساس خیلی منشأ اثری. گفت بسیار خوب، طبق وظیفه اینجا میمونم و سراغ وزارت هم نمیرم. جمهوری اسلامی وقتی جمهوری اسلامی است که اینجور آدما کارهاش رو اداره کنن، و باید ما به این سمت جلو بریم. با امیدوارم به یاری خداوند به این سمت جلو بریم انشاءالله. با اینکه شما مسئولین می توانید یکدیگر را خصوصی ببینید و نقطه نظرهای خود را به تفاهم برسانید، چرا در سخنرانی ها به تفرقه ها دامن می زنید؟ سعی خود من بر همین است که در سخنرانی ها متعرض این مسائل نشوم، و در چه در مصاحبه ها چه در سخنرانی ها دوست دارم بیشتر روشن کنم مسائل را و کمتر پیرامون این حرفا بگردم. امیدوارم بتونم این رویه را برای همیشه حفظ کنم. چه خوب بود جلوگیری ملت از این سوء استفاده ها را از کانال قانونی و قضایی بیان می نمودید. چه خوب بود جلو بله. و تذکری به عده‌ای از برادران که بهانه به دست سوء استفاده چی ها ندهند. همینطوره نویسنده عزیز این یاد داشت. ما هنوز هم نمیگوییم که در هیچ جای دستگاه قضایی سوء استفاده وجود ندارد. من اینها رو صریح و رک و بی پرده مکرر بیان کردم. هر وقتم بپرسن میگم، گاهی هم خودم در متن عرایض و سخنرانی میگم. من میگم ما وضع بد داشتیم و داریم خوبش میکنیم. همین رو میگویم، بیش از این نمیگویم. و میگویم برای تبدیل این وضع بد به خوب از بام تا شام تلاش میکنیم و همه نیروهای سازنده صالح را هم به کار دعوت میکنیم. بیش از این هم میشه کاری کرد که از بام تا شام تلاش کنیم و همه نیروهای صالح سازنده را هم دعوت به کار بکنیم. اگر بیش از این کاری به نظرتون میرسه باز هم بگید، از گفته هاتون استفاده کنیم. شما در مصاحبه تلویزیونی در جواب این که شما کار قوه مقننه را انجام می دهید فرمودید یک قسمت مسائل شرعی هست که ما باید اونها را وضع کنیم. سوال: مگر مجلس شورای مجلس شورا اسلامی و شرعی نیست و قوانین طبق دستور اسلام وضع نمی شود که شما مجبور به وضع قوانین شرعی بشوید؟ خب من باید یک بار دیگه اینجا برای برادرها و خواهرها توضیح بدم، معلوم میشه توضیح کافی نبوده. دقت بفرمایید، وقتی یک قانون وضع میکنن برای اجرای اون قانون دستگاه مربوط احتیاج پیدا میکنه به وضع مقررات تفصیلی در شکل آیین نامه. شما لابد شنیدید ما یک قانون داریم و یک آیین نامه. قانون را معمولا مجلس وضع میکنه، آیین نامه ها را معمولا کسانی وضع میکنن که میخوان اون قانون رو اجرا کنن. این در خود قانون اساسی هم اومده، در خود قانون اساسی آمده است که هیئت دولت و وزرا یعنی مسئولان واحد ها در سطح هیئت دولت یا وزرا که در قوه قضاییه میشه شورای عالی قضایی میتوانن تصویب نامه ها و آیین نامه هایی داشته باشن. قانونی قوه مقننه دوره قبل از مجلس یعنی چی؟ یعنی شورای انقلاب. شورای انقلاب قبل از اینکه مجلس نمایندگانش انتخاب بشن قوه مقننه بود. شورای انقلاب قبل از مجلس قانونی را برای دادگاه های انقلاب وضع کرده. در ماده 12 این قانون میگوید دادگاه های انقلاب بر طبق حدود اسلام حکم میدهند. خوب تا بیان این حدود اسلام را یکی یکی به صورت قانون های مفصل تنظیم کنند و مجلس تصویب بکنه، تشخیص این حدود اسلام به عهده کیه؟ به عهده خود قاضی است یا به عهده شورای عالی قضایی؟ و الا این معناش اینه که قانون دادگاه انقلاب رو وضع کردیم، گفتیم بر طبق حدود اسلام حکم بدن، اما اینا حالا صبر کنن، دست رو دست بگذارن، هیچ کاری به کارا نداشته باشن تا وقتی که قوانین را بتوانیم بر طبق موازین اسلام به مجلس شورای اسلامی بدیم با اونا تصویب کنن. هم چیزی منظور بوده؟ خب پس دیگه اصلا تأسیس دادگاه انقلاب لازم نبود. وقتی که قانون گذران دست شورای انقلاب برای تأسیس دادگاه های انقلاب، هدف از این قانون این است که این دادگاه ها به وجود بیاد، دردی از درد ما از مردم دوا کنه، گره ای از کار مردم بکشایه. بدون دستورالعمل اینا اگر کار بکنن، هر کسی یه جوری فکر میکنه. شورای عالی قضایی میاد دستورالعمل لازم را بر طبق حدود اسلامی به اینا میده و بعد همین رو کاملترش رو برای قوه مقننه میفرسته تا قوه مقننه به صورت قانون همیشگی اون رو تصویب کنه. این توضیحی بود که من اونجا دادم. امیدوارم که این توضیح روشن کرده باشه مطلب را. ما از این قبیل مسائل متعدد داریم، مخصوص این نیست. اینجا یک سوال دیگری شده که چون احتیاج به تفصیل وقتی داره چه کنم؟ آقای بهشتی، آیا شما راضی هستید که کسی غیبت شما را بکنند؟ من این هست که اگر کسی غیبت من را کرد و توبه کرد، من هم از حق خودم میگذرم. اینجا نوشتن که در یکی از ادارات دارایی مدیر اداره اصلا به پوشش اسلامی خواهرایی که اونجا کار میکنن توجه نمیکنه و نوشتن مسلمان هایی که اونجا هستن از این بیتوجهی رنج میبره. امیدوارم که بدونید که ما چرا اصرار داریم باید مسئولان مکتبی باشن. ما منکر تخصص شدیم، ما هوادار تخصصیم، ولی میگیم متخصص با ایمان، همینو میگیم. ما میگیم بهای بالا را به متخصصهای با ایمان میدیم. ولی مگه اینا که الان توی این دولت ما هستن اینا آدمای مؤمن بی تخصص هستن؟ مثلا آقای رجایی آدم مؤمنیه اما هیچ تخصصی نداره. آقای دکتر عباس‌پور وزیر نیرو مؤمنه اما تخصص نداره. آقای حرف میشه بعد که تونگویان مؤمنه اما تخصص نداره. اینا همه تخصص دارن. آقای عباس‌پور اصلا متخصص همین رشته نیروه، رشته انرژی. آقای تونگویان متخصص نفته. آقای دکتر قندی دکتره، از همین تحصیل جرای آمریکا هم هست، دکتره در الکترونیک هم هست. یعنی درست رشته اساسی مخابرات. آقای کلانتری مهندس راه ساختمانه. آقای دکتر بانت متخصص هست در امر آموزش، ایشان هم دبیری و تدریس کرده رشتش رشته ایست که در متناسب با امینه، مطالعاتش اینه، در برنامه ریزی بوده، در کتاب نویسی هم بوده. یک کسی که در امور آموزشی هم معلم در معلمی بوده و تجربه داره، هم در برنامه ریزی، هم در کتاب نویسی، هم در فوق برنامه. دیگه از این تخصص بیشتر هم میشه؟ تشویر این وزرای این کابینه، من همشون رو میشناسم، اینا همشون دارای تخصص هن. عرض میشود که فقط اینطور معلوم میشه که تخصص اگر با ایمان همراه باشه اون وقت کمتر میدرخشه، کمتر مزه میده. اینطور که نمیشه. ما میخواهیم این جامعه ما به سمت همگامی ایمان و تخصص به جلو رود. اگر که این آهنگ و این هدف آهنگ و هدفی خوب که انشاءالله همتون همکاری میکنید و همراهی میکنید تا به نتیجه برسه انشاءالله. خوب، ساعت 8 و من از شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.